بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب. إن أبواب النيران مغلقة. ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، سخن خودمون رو با این حدیث شریف و گرانقدر از پیامبر اکرم که مشهور به خطبه شعبانی است آغاز کردم و از خداوند می‌خوایم که این رمضان 1400 رو برای ما رمضانی همراه با تحول در وجودمون، تحول در نفسمون قرار بده، ما توفیق عبادت و بندگی در این ماه عنایت کنه و ما را از نعمت سلامتی بهره‌مند کنه. در خصوص ماه مبارک رمضان و روزه هم آیات قرآن به این اهمیت این ماه اشاره کردن، هم در احادیث بسیار وارد شده و هم سنت مؤمنین و مردم نسبت به گرامی داشته این ماه بسیار ارزشمند هست. برای اینکه خیلی وقت عزیزانمون رو نگیرم، فکر کردم بهترین هدیه برای تبریک گفتن به دوستان خوبم این است که نکاتی را هم راجع به رمضان ذکر کنیم، بلکه هم درک بهتری از رمضان داشته باشیم و همین که موفق بشیم آدابی رو که عرفا و بزرگان و بعضی اهل معرفت بهش عنایت داشتن، اونها رو هم در دستور کارمون قرار بدیم. مهمترین آیاتی که در خصوص ماه مبارک رمضان هست آیات 180 و تا 183 سوره بقره، تقریبا مستقیم راجع به این مبحث رمضان هست که مطلعش این است: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما واجب شده، مثل که روزه بر امت‌های دیگر هم واجب بود. یک عملی است، یک واجبی است که امید است که به خاطر درست روزه گرفتن شما به تقوا برسید. بعد می‌فهمد که این ایامش مشخص است، همه واجب روزه بگیرن مگر کسانی که در سفر باشن یا کسانی که مریض باشن، حالا اگه نتونستن بگیرن، ولی کن اگر به هر وجه اگر حتی انسان بتونه سفرش رو نره، و انتصومو خیر لکم. بعد میفهمه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. این ماه رمضان ماه نزول قرآن هم هست، اما هر کس که این ماه رمضان رو درک کرد باید روزه بگیره. البته خداوند یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر. بعد آیه پایانی که در مرتبط هست، به اذا سألک عبادی انی فانی قریب. حالا اگر کسی با حال روزه و حال عبادت در این ماه، به ویژه در این ماه از من سوالی بکنه، من نزدیک هستم و سوال کننده رو اجابت میکنم. پس بایستی شما هم دستورات من را انجام بدید، ایمان بیاورید و رشد شما و تعالی شما به خاطر این عبادات و عزت به خاطر این است که شما دستورات خداوند رو اجرا میکنید. آیات دیگری هم بر این مضمون هست. این راجب اهمیت ماه مبارک رمضان. حالا راجب حدیث خطبه شعبانیه مفصلتر صحبت خواهم کرد، اما آیات دیگری هم میتونیم در جای جای قرآن، از جمله خود آیه سوره قدر رو که در اونجا تصریح داره که به این که لیلة القدر خیر من الف شهر، و باز آیات دیگری هم اهمیت ماه مبارک رمضان رو بجهت گوشزد کرده و روایات هم بر این معنا تأکید کرده. نکته دومی که خدمت عزیزان باید عرض کنم این است که یه تفاوتی هم داره ماه مبارک رمضان، شب و روزهاش و ساعاتش، همینطور که در خود حدیث هم خوندیم، در اون فرمودن که مردم بدونید که این روزهای این بهبرترین روزهاست و شبهاش برترین و ساعاتش بهبرترین ساعات هم هست. شما در این ماه نه تنها روزه میگیرید، نه تنها مهمان خدا هستید، بلکه انفاسکم فیه تسبیح، شما نفس کشیدن هاتون تسبیح شمرده میشه، خوابتون عبادت محسوب میشه، عمل شما در این ماه مورد قبول خدا هست و دعاهاتون هم مستجاب میشه. نکته دوم اینجاست که چه تفاوتی بین این ماه مبارک رمضان و ساعاتش و ایام دیگر است و ما که بعضی از ایام الله یا بعضی از ایام رو گرامی می‌داریم. در شاعر دینی ما، در ایام الله ها و در مناسبت ها، ما دو جور زمان داریم. زمانهایی رو داریم که به مناسبت اینکه اون زمان سالگرد اون حادثه و واقعه هست ما گرامی می‌داریم، که بخش عمده از شاعر و مناسبت‌های ما رو از جهت زمانی اینها تشکیل میدن. مثلا ما مبعث رو هم داریم، میلاد پیامبر رو هم داریم و موالید ائمه رو داریم و وفیاتشون هم داریم و مهمترینشون تاسوعا و عاشورا و اربعین رو هم داریم، عید قدیر رو داریم. اینا همه به یک طریقی و به یک معنای اینها به اصطلاح سالگردها، سال روزهای اون مناسبت هستن. اینها دیگه تکرار نشدنی هم، یک بار اتفاق افتاده. ما هر سال که قدیرمون واقع نشده، قدیر در حجت الوداع واقع شد و ما هر سال این زمان رو جشن میگیریم. اما حقیقت این است که رمضان از این دست نیست. به محض حلول ماه مبارک رمضان در تکوین اتفاقاتی میفتد. خداوند ما رو وارد یک ماهی می کند که اون ماه به به اراده خداوند دچار تغییرات و تحولاتی میشه. این ساعات و لیالی تغییر میکنن، مثل مکانها. ما احتمال داره در یک جایی یک مکانی رو به مناسبتی مکان دیگر گرامی بذاریم، نامگذاری هم بکنیم، ولی در اون مکانی که خداوند مبارک گردانیده، مثل مکه مکرمه و مثل مسجد الحرام، کعبه، مثل مسجد کوفه، مسجد قدس، اینها مکانهای مبارکی هستند. ما تمثیلهای اینها تیمون و تبرک اونجا رو که ندارن. ماه مبارک رمضان در حقیقت به محض حلولش زمانهایی رو داریم که خداوند اراده فرموده که این زمانها دارای ویژگی هایی باشند و تکریم کرده، تعظیم کرده اون زمانها رو، مکانها رو هم به همین گونه. و شاید مثالی که خیلی نزدیک به این قضیه باشه، مثالش همین مثلا آغاز فصل‌هایی است که ما در طول زندگیمون داریم و شاید بهترینش فصل بهار هست. با آغاز فصل بهار در تکوین اتفاقاتی میفته و بجد از گیاهان و رویدنی ها شروع میکنن به سبز شدن، باران ها تغییر میکنه، زمین ها آمادگی و استعدادشون برای کشت و زر فراهم میشه، درختان و اینها شروع میکنن به برگ و بار نشستن. ما وقتی به بهار نگاه میکنیم حیات رو هم میبینیم. اینم یک نشانهایی از تکوین هست. باران در بهار فرق میکنه با باران در پاییز. هوای اینجا، باد اینجا و بجد زمین اینجا متفاوت میشه با زمین در زمستان. همین گونه ساعات و زمانهایی رو خداوند اراده کرده که همراه با تغییراتی باشه، برای اینکه انسان مراقبت کنه از این تغییرات و خودش رو در اون فضا و در اون مکان و در اون زمان ببینه. خب حالا ما هستیم و این رمضان با تأکیدهایی که در آیات قرآن شده، روایات بهش تأکید کرده و خصوصا در این خطبه شعبانیه، جایگاه عظیم این رمضان برای ما نقل شده. و اما مطلب سوم، چه کنیم که رمضان 1400 مون متفاوت با رمضان‌های دیگر باشد؟ اول اینکه باید مواظب باشیم که در تکوین اتفاقاتی میفته، ما غافل نباشیم، مراقبت کنیم، حواسمون جمع باشه. این ماهی که شما نفس زدن هاتون تسبیح است با ماهی دیگه فرق میکنه. در اینجا عبادت های شما مقبول میشه، انفاستون تسبیح شده. اول اینکه مواظب باشیم در کجا قرار گرفتیم، در چه جایگاهی قرار گرفتیم، و بعد از اینکه همراه با این تفضلی که خداوند کرده، ما خودمون رو در معرض این قرار بدیم. حالا که رحمت خداوند شامل ما شده، در ابتدای همین حدیث نورانی فرمودن که شهری است که همراه باش برکت و رحمت و مغفرت هست. چرا این بی‌تفاوت نسبت به این اتفاقاتی که در زمان و مکان داره میفته ما هستیم؟ اگر خیلی شکسته بگسته ما بتونیم یک روزه و نمازی در این ماه انجام بدیم، نباید ما رو خرسند و خوشحال کنه. بیایید امسال متفاوت روزه بگیریم. خسته نشدید از اینکه یک سلسله خلقیات و اخلاق سیئه‌ای در ما هست، بدیهایی در ما هست، اینا همینطور ذخیره شده در قلب ما و قلب ما رو کدر کرده، فرا گرفته، تاریک کرده. چرا اینها رو از دلمون بیرون نمی‌ریزیم؟ چرا جایش محبت خدا، عبادت خدا، خدمت به مردم رو جاش قرار نمی‌دیم؟ خسته نشدیم از اینکه هنوز این قلب ما کینه به همراه زبان ما عادت کرده به بدگویی، غیبت کردن، فحش دادن، دست ما عادت کرده به ظلم کردن، چشم ما مراقبت نمی کنه، به هر کسی نگاه میکنه، به هر چیزی نگاه میکنه، در مال و اموال ما اموال شبهناک به چشم میخوره، در خوردنی هامون دقت نمی کنیم، در پوشیدنی هامون دقت نمی کنیم. البته اگر بتونیم آداب روزه گرفتن درست رو انجام بدیم، همه اینا اصلاح میشه. خب همه شرط این که روزه شما مقبول باشه و روزه در شما تقوی ایجاد کنه این است که از مال خودتون بخورید. از مال خودمون بخوریم، مال غیر درش نباشه. نه تنها ما فقط چیزی نمیخوریم و نمیآشامیم در طول روز، بلکه زبان ما، دل ما، چشم ما، دست ما، پای ما و جوارح ما همش روزه‌دار هستند. مراقبت میکنیم از خودمون. بیاییم و این ماه رو، ماه تغییر، ماه تحول قرار بدیم برای خودمون. وقتی روز عید فرا رسید بگیم خدایا ممنونتیم از اینکه به ما توفیق دادی یک ماه اطاعتت کنیم، عبادتت کنیم، اما تعدی نکنیم. امیرالمومنین در همین حدیث فرمودن که من پا شدم و سوال کردم که اون بهترین افضل الاعمالی که در این ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین عملی که در این شهر میشه، در این ماه میشه انجام داد، چیه؟ پیامبر فرمودن یا ابوالحسن، افضل الاعمال در این شهر، در این ماه، الورع عن محارم الله هست.